بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 28 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 843 صفحه 402. نعمرو و ما قیل ان تحریم السید ان کان لعدم العلم التزکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی و ان کان للحکم علیه شرعا بعدمها اتجع الحکم بالتنجیس. بحث ما در رابطه با مسئله بود که مرحوم علامه حلی بیان فرموده بودند، از اینکه ما در آبی قلیلی که درش یک صید شکار شده با تیر افتاده و نمیدونیم آیا مرگ این صید مستند به رمی و شکارش بوده که حکم بر حلیتش کنیم، یا به واسطه خفگی و موت طبیعی در این آب واقع شده و حکم به عدم تزکیهش کنیم. بحث در این بود که مرحوم علامه در اونجا فرمودن که ما بایستی در اینجا حکم به طهارت آب قلیل کنیم از باب اینکه اصل مسببی مقدمه بر اصل سببی است. در رابطه با این کلام علامه در این مسئله آب قلیل و افتادن سید در این آب، بعضی ها نظراتی دارن. مثلا مرحوم محقق ثانی تو جامع المقاصد این حرف رو زدن، فرمودن این که ما میگیم این سید حرام شده و عدم تزکیه درش جاری میکنیم، دو تا احتمال میتونه در این تحریم سید ما در این مسئله وجود داشته باشه. احتمال اول اینه که بگیم علم به تزکیه این سید نداریم، چون علم به تزکیه این سید نداریم پس این موجب نجاست آب قلیل نمی شود، چون نجاست آب قلیل مرتبط با تزکیه این سید است. چون علم به تزکیه نداریم این موجب نجاست آب قلیل نمی شه. یه علت تحریم سید این هستش. یعنی چی؟ یعنی ایشون می فرماید که ما حکم به عدم تنجیس آب قلیل رو بر اساس تعبد می شماریم. مرجع این حرف و دلیل این حرف که اگر گفته بشه، دلیل این احتمال این استش که ما این حرمت سید رو که شک در تزکیهش داریم، این حرمت سید که شک در تزکیهش داریم رو بر اساس تعبد بپذیریم این حرمت را. پس این حرمت یه حرمت تعبدی است، به خاطر اینکه اون اخباری که اومدن تعلیل آوردن حرمت اکل میته رو به عدم علم به تزکیه، یعنی مشکوک تزکیه بودن، این اخبار نیکویی است، اخبار پسندیده است. اما شیخ میفرماید من گمان نمی کنم کسی پیدا بشه که ملتزم به این گفتار و به این تعبد بشه. حالا مفصل حرف شیخ رو در طول تطبیق خواهیم خواند، ولی اجمالا بدونیم. میگه من کسی رو ندیدم که ملتزم به این گفتار بشه، بگه که آقا سید حرام است، حرمت این سید در این مثال منتسب به تعبد از اخبار و روایات باشه. نه، این کسی این حرف رو نزده. اما حرف دوم رو میشه پذیرفت. حرف دوم که احتمال دومی که محقق ثانی داده، این رو میشه پذیرفت که بگیم آقا حکم میکنیم بر این سید به خاطر استصحاب عدم تزکیه، حکم به حرمت سید میکنیم به خاطر استصحاب عدم تزکیه. لذا احتمال اول کسی بهش متعبد نشده، احتمال اول رو کسی بهش متعبد نشده که بگیم تحریم سید به خاطر احکام تعبدی است از روایات. اما احتمال دوم شاید بشه پذیرفت که حکم به تحریم سید بکنیم به خاطر استصحاب عدم تزکیهش. این بعضی که اومدن بفرمایید تصریح کردن به جمع بین دوتا استصحابین، بعضی اومدن تصریح کردن به جمع بین متعارضین در این دوتا استصحاب، مثلا علامه در بعضی از کتابهاشون اینگونه قائل به جمع شدن برخلاف نظرشون در اینجا قائل به تقدیم اصل مسببی هست، تو بعضی از کتب علامه دیدیم که ایشون قائل به جمع شده، یا محقق ثانی به تبع ایشون و سید صدر، این بزرگواران قائل به جمع بین استصحابین متعارضین در این مقام شدن. مثلا تو همین مسئله سید اینگونه حکم کردن، که گفتن آقا چه اشکال داره، هم بگیم این سید میته است و هم این آب قلیل طاهر است. میشه بین این دوتا جمع کرد، هم حکم به اصالت عدم تزکیه سید کرد و حکم به طهارت آب قلیل کرد، اشکالی نداره. شیخ همینجا فعل مجلس پاسخ این آقایون رو میده، میگه جمع بین استصحابین چه معنی داره؟ اشکالی که بر این جمع هست این اصلا معنی نداره که ما بین این دوتا جمع بکنیم، هم حکم به طهارت آب کنیم هم حکم به میته بودن کنیم. مگه میشه اصل رو بر میته بذاریم در اون آب قلیل بیفته و بفرمایید آب هم طاهر بموند و این هم از اون طرف بگیم اصالت عدم تزکیه درش جاری کنیم، هم میته باشه و هم آب طاهر بشه؟ این جمع اصلا معنا نداره که این آقایون انجام دادن. که حالا توضیح مفصلی هم در این رابطه مرحوم شیخ در پاسخ به این جمع خواهد داشت. یکی از جمعهایی که انجام شده در اینجا این از جمع بین متعارضین که باز از جناب علامه تو کتاب ایزاه وارد شده. خب ایشون اومده جمع کرده بین این دوتا اصل و تقریب و استدلالش هم اینه. اومده چی فرموده؟ تو همین بحث سیدی که تو آب قلیل افتاده ایشون اومده جمع کرده، گفته اشکال نداره هم ما بگیم بفرمایید اصالت عدم تزکیه و میته بودن این سید، هم اصالت طهارت این آب در این آب قلیل میشه جمع کرد. چه شکلی جمع کرده؟ بیان از تقریب علامه اینه که جمع کرده، میگه از یه طرف نگاه کنید اصالت و طهارت میتونه دوتا حکم داشته باشه. اصالت و طهارت در این بحث دوتا حکم میتونه باشه، یکی طهارت آب، یکی حلیت سید. از اون طرف اصالت موت هم دوتا حکم میتونه داشته باشه، هم بگیم احکام میته برای این سید رو بهش ملحق به این موت کنیم، بس احکام میته رو برای این سید بهش ملحق کنیم، و یکی هم حکم اصالت موت منتسب به نجاست این آب باشه. هر دوتاش میشه اصالت الموت رو جاری کرد. به هر کدامین از این دوتا اصل که فی نفسه عمل کردی اون میشه اصل و اصل دیگری میشه فر. یعنی چی؟ یعنی اگر اصالت و طهاره رو گرفتی اصالت الموت براش میشه حالت فرعی، اگر اصالت موت رو گرفتی اصالت و طهاره براش میشه اصلی، اصالت موت رو اصلی گرفتی اصالت و طهاره میشه اصل فرعی، اصالت و طهاره رو اصل گرفتی اصالت الموت میشه فرعی. یکی خلاصه میشه فرعی، یکی میشه اصلی. به این طریق جناب علامه اومدن و جمع بین این دوتا اصل انجام دادن. این هم کلام آقای علامه. اما شیخ ما میفرماید ای کاش من میدانستم و متوجه میشدم که چگونه میشود که نجاست ما از احکام میته نبوده باشم. آیا میشه که نجاست ما از احکام میته نباشد؟ میشه از احکام میته نباشد؟ نه نمیشه. بنابراین میگه کاش میدونستم که این اصل و فرعی که علامه آورده از کجا این حرف رو ایشون زده، به چه دلیل این اصل و فرع رو درست کرده. بگه یه دونش اصل اون دیگری فرع میشه، این یکی اصل اون دیگری فرع میشه. یعنی این اصل و فرع رو من نمیفهمم از نامه از کجا آورده. بعضی ها به دنبال این جمع از علامه تبعیت کردن، مثل میرزای قمی در اونجایی که یک جلدی و پوستی در گوشه خیابان و بیابانی انداخته شده نمیدونیم پاکه یا نجسه، حکم کردن به اصالت طهارت این پوست. عجب، آقای میرزا این حکم کرد. از اون طرف حکم کرده به حرمت نماز در این پوست مطروح، هم حکم به اصالت طهارت این پوست کرده و هم حکم به حرمت نماز در این پوست کرده. گفت یک بام و دو هوا. مگه میشه یک بام و دو هوا؟ بله آقای میرزای قمی این جمع رو انجام داده. اما شیخ ما پاسخ میده در این مسئله، میگه اتفاقا این جمع بسیار ضعیف‌تر از اون جمع قبلیست که آقای علامه انجام داده. این چه جمعیست که میرزا انجام داده؟ چرا؟ به خاطر همون دلیلی که ما در جلسه گذشته، در همین جلسه عذر میخوام، در همینجا خدمتتون ایراد کردیم، دو صفحه قبل این رو به شما گفتیم. مگه میشه یک بام و دو هوا؟ هم بگی طهارت پوست هم بگی حرمت نماز با این پوست معنی نداره. این جمع، این جمع تحقق خارجی نداره، معنی پیدا نمیکنه. ضعیفتر از این جمع میرزای قمی جمع دیگری است که ایشون در جای دیگه نموده است. در چی؟ در اونجایی که حکم کرده که یک لباس مرطوبی که استصحاب نجاستش شده رو پهن کردیم، یا مثلا افتاده باد زده کل این لباس انداخته روی زمین، از اون طرف استصحاب نجاست این لباس رو کنیم، از این طرف استصحاب طهارت این زمین رو بکنیم. دلیلی برای این نداریم که ما بگیم آقای میرزای قمی هم استصحاب کنید نجاست این لباس مرطوب رو و هم استصحاب کنیم طهارت این زمین رو، مگه میشه؟ خب این هم شیخ میفرماید من دلیلی براش نمیبینم که مگه میشه یه چیز نجسی رو استصحاب کنی و نجس کننده نباشد. چه دلیلی بر این هست که یه چیزی که با استصحاب نجس شمرده میشه مثل این لباس مرطوب بگیم نجس کننده هم نیست، زمین هم طاهر است؟ میگه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اگر این اتفاق بیفته، این جمع حاصل بشه، دیگه اصلا ما دلیلی در استصحاب نداریم برای مترتب کردن آثار واقعی بر یک شیئی. هیچ دلیلی برای ترتب آثار واقعی بر چیزی دیگه واقعی نمونه. بالاتر از این اصلا بفرمایید چه فایده دیگه بر استصحاب وجود داره؟ این چه استصحابیه شما کردی؟ ما استصحاب میکنیم که اثر مترتب کنیم بر مستصحب، امورات معاد و معاش و زندگیمون مختل نشه دیگه. این چه آثاری میتونه در این استصحاب وجود داشته باشه؟ هیچ آثاری. بنابراین مخلص کلام شیخ میفرماید نظر همونی است که ما بیان کردیم، نه ترتیب دادن و تقدیم آثار نه تقدیم استصحاب مسببی بر سببی که علامه و تابعین قائل شدن و نه جمع بین این دوتا که این رو هم شیخ نمیپذیره. خب نه امرو بما قیله، چه بسا این گونه گفته شده. قائل جناب محقق ثانی باشه در این حرفی که معلمه تو این مثال آب غلیل و افتادن این سید مرمی در اون زده. قائل جناب محقق ثانیست. دو تا احتمال داره. نه امرو بما قیله، این تحریم از سید، این تحریم سیدی که تو این مثال شما میبینید دو تا خواستگاه و دو تا ریشه میدونه داشته باشه. یک، ان کان لعدم العلم به تزکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی. اگر بگیم ما علم به تزکیه این حیوان نداریم، که واقعا هم نداریم، بله، چون علم به تزکیهش نداریم فلا یوجب تنجیس الملاقی، این موجب نجس شدن اون آب غلیل ملاقی با این حیوان نمی شود. این حرف از کجا می زنید؟ الان می فرماید از کجا. و احتمال دوم تحریم سیدینه، امکان للحکم علی شرعا به عدمه ها اتجه الحکم تنجیس. اگر بگیم آقا این تحریم سید به خاطر حکم کردن بر این سید از حیث شرع به عدم تزکیهش، عدمه ها عدم تزکیه میخوره، بگیم چرا این سید حرام شده؟ به خاطر اینکه دلیل شرعی بر عدم تزکیهش نداریم. در این صورت نیکوس که بگیم حکم کنیم به تنجیس این آبی که ملاقات با این حیوان متنجس کرد، حیوان نجس شده، پس این آب هم مورد نجاست واقع میشه، متنجس میشه. این هم دلیل دوم تحریم سه. خب حرف اولی که شما زدید دلیلش چیه؟ و مرجع اول الا کون حرم الا کون حرمت و سید معشک و تسکیل تعبو. دلیل اولی این استش که آقا حرمت سید اونجایی که شک در تزکیه داریم منتسب به تعبد هست. تعبد از کجا آوردید؟ من جهت الاخبار المعللت لحرمت اکل المیت و عدم العلم تزکیه، به خاطر اینکه یه سری اخباری داریم که در اونجا تحلیل آورده شده، حرمت اکل المیت تحلیل آورده شده به اینکه علم به تزکیهش نه، یعنی مشکوک تزکیه. بعضی اخبار میگه آقا هر حیوانی که مشکوک و تزکیه بود اکلش حرام است چون اکل میت است. و هو حسنون، بله این حسن است، این حرف درسته، این تحلیلی که تو این روایت آوردن درسته. لولم یترتب علیه من احکام المیت الا حرمت الاکل، به شرط این که مترتب نشود بر این سید از احکام میت مگر حرمت اکل. اگر فقط ما حرمت اکل رو مترتب بر احکام میت کردیم، بر احکام صید بر این صید مترتب کردیم، فقط از احکام میده حرمت حج رو بر این صید بار کردیم، بله این حرف حرف خوبی است، اما احکام دیگری هم داره، مگه فقط حرمت اکل؟ استفاده های دیگه چی میشه؟ انتفاعات دیگه چی میشه؟ لذا شیخ در پاسخ این احتمال اول میفهمه ولا اظن احدا یلتزمه، گمان نمی کنم احدی پیدا بشه که ملتزم به این گفتار اول و این دلیل اولی بشه. چه تعبدی؟ این تعبد از کجا آوردید شما؟ کسی رو ندیدم که ملتزم به این بشه. حرمت سید به خاطر اینکه ما علم به تزکیهش نداریم تعبدم میپذیریم که ایشالله ماشالله این مزکا نبوده باشد، پس موجب تنجیس ملاقی هم یعنی آب قلیل هم نمیشود. این چه حرفی شما میزن؟ من المستفاد من حرمت الاک کونها میتتن، با این که مستفاد از حرمت اکل این است که این حرمت به منتسب به میته بودنش بشه، لا تحریم تعبدن، نه اینکه تحریم تعبدی رو ما منتسب به این اکل بکنیم. و لذا استفید بعض ما یعتبر و فت تسکیت من النهی عن الاکل بدونه، به خاطر همین است که بعضی استفاده شده، بعضی از چیزهایی که در تسکیه معتبر است، بعضی اومدن از اینها استفاده کردن، من النهی عن الاکل بدونه، از این که نهی کردن از اکل بدون این دلیل، بدون این بعض معتبر نهی از اکل کردن. ثم ان بعض من یرد تعارض، پس چی شد؟ اون احتمال دوم رو شیخ پسندید در این کلام، اما احتمال اول رو برای تحریم سه نمیپذیرن. کلام پایان پذیر. مطلب دیگر، آیا میتوانیم بین استصحابن متعارض این جمع کنیم؟ میگه بله، بعضی ها جمع کردن ولی شیخ این جمع رو نمیپسندد و نمیپذیرن. ثم ان بعض من یرد تعارض بین الاستصحابین فی المقام صرح بالجمع بینهما، بعضیا اعتقاد به تعارض دارن بین دوتا استصحاب در این مقامی که هستیم، در اینجا قائل به تعارض بین دوتا استصحاب شدن و اینها اومدن تصریح کردن به جمع بین این دوتا استصحاب متعارضین، چیکار کردن؟ فحکم فی مسئلت سه، در همین مسئله ما نحنفی که سید باشه حکم کرده است این شخص که علامه باشه و تابعین ایشون باشه، حکم کرده در مسئله سید به کونهی میتتن و الماء طاهر، گفته هم این سید میته هستش و هم این آب طاهره، چه اشکال بگیم هر دوش یک بام و دو هوا، و یرد و علی ایراد وارد شده بر این کلام علامه که انه لا وجه للجمع فی مثل هذین الاستصحاب، شم چنینه که اصلا دلیلی برای جمع در مثل این دوتا استصحاب نداری. مگه میشه شما هم حکم کنی به این که این سید میته است و اصالت عدم تذکیره برش بار کنی و هم بگی آب طاهر است و ازش استفاده ببری؟ میته ای که حکم کردی بهش افتاده در این آب، مگه میشه آبش طاهر باشه؟ یک بام و دو هوا نمیشه که. فإن الحكم بطهارت الماء، حکم کردن به طهارت ما، ان کان به معنا ترتیب آثار طهاره من رفع الحدث و الخبث بهی، به این معنا که ترتیب بدی آثار طهارت رو از رفع حدث و خبث به واسطه این ما، این حکم به طهارت آب، فلا ریب ان نسبت استصحاب بقاء الحدث و الخبث لا استصحاب طهارت الماء به عینها، به عینها نسبت و استصحاب طهارت الماء الى استصحاب عدم تزکیه، شکی نیست که این نسبت دادن استصحاب بقای حدث و خبث به استصحاب طهارت ما به عینه، یعنی به عین این نسبت، دقیقا مثل نسبت به استصحاب طهارت آب هست به استصحاب عدم تزکیه. نمیتونی هم استصحاب کنی طهارت آب رو هم استصحاب کنی عدم تزکیه رو، میشه این رو به اون نسبت داد؟ نه، امکان پذیر نیست که، یه بام و دو هواست. و کزل حکم به موت سید، همچنین از حکم به موت، به میت بودن این سید، به میت بودن این سید. فإنهو امکان به معنا انفعال الملاقی لهو بعد ذلک، شم چنینه، اگر این موت سید، میت بودن این سید به معنای انفعال ملاقی با اون سید هست، انفعال اون آب قلیلی است که ملاقات با اون سید کرده، که بعد از ذلک یعنی بعد از ملاقات، والمنع عن استصحاب فی الصلات، از اون طرف هم منع میکنی از استصحابش در نماز. فلا ریب ان استصحاب طهارت الملاقی و استصحاب جواز صلات معه قبل از زهاق روحه نسبتهما الیه که نسبت طهارت الماء الیه. میگه در این صورت شکی نیست که استصحاب طهارت اون آب قلیلی که با این صید میته ملاقات کرده است، پس استصحاب کنیم از یه طرف طهارت اون آب قلیل رو، و استصحاب جواز صلات معه قبل از زهاق روحه، از اون طرف استصحاب کنی جواز نماز رو با این آب قلیل، معه به این ملاقی میخوره کی؟ قبل از زهاق روحه، قبل از اینکه روح از بدن این سید بره و بمیره، یعنی حکم مرگ براش صادر بشه. نسبتهما الیه، نسبت استصحاب طهارت ملاقی و استصحاب جواز صلات با این آب، الیه یعنی به این حکم مرگ، به این زهاق روح، نسبت این دوتا به این زهاق روح و به این حکم مرگ، که نسبت استصحاب طهارت الماء مثل نسبت طهارت آب هست به این حکم مرگ. نمیشه هر دوی اینها رو جمع کرد، یکی رو باید نسبت بدی به این، نمیشه دوتا رو منتسب به حکم مرگ کرد. حرف شیخ اینه. و من ما ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی الایزا، از این حرفایی که زدیم، از این ردی که برای این جمع گفتیم، ظاهر می شود که خدشه و نظر و مناقشه است در اون حرفی که علامه تو ایزاه زده، فی ما ذکر و علامه در کتاب ایزاش. تقریبا للجمع بین الاصلین، ایشون تقریب و استدلال و دلیل آورده برای جمع بین این دوتا اصل، یعنی هم اصل بر عدم تسکیه این سید باشه، یعنی بگیم میته، و هم اصل بر طهارت آب قلیل باشه. ایشون میفرماید همون خدشه در اینجا هم هست، چون علامه اومده جمع کرده و دلیلم آورده فی سیف سید الواقع فی الماء القلیل، در اون مسئله سیدی که واقع شده در این آب قلیل. حالا بیان از این تقریب علامه رو ببینید تو ایزا، بیان از تقریبش. من انل اصالت طهاره حکمه، یه خوب نگاه کنید، اصالت و طهاره دو تا حکم میتونه داشته باشه، طهارت الماء و حل السه، همین اصالت و طهاره بر سر طهارت و آب میاد، هم بر سر حلیت این سید میاد. از اون طرف ولی اصالت الموت حکمان، برای اصالت موت هم دو تا حکم میتونه باشه. حکم اول لحوق احکام المیتت للسید، اولا الحاق کنیم احکام میته رو برای سید، چرا؟ چون اصل با موته. و دوم و نجاست الماء، حکم کنیم به نجاست آب، چرا؟ به خاطر اینکه اصل بر میته بودن این حیوانه، پس این اصالت الموت رو سر این دوتا میان. خب کدومش عمل کنی؟ میگه به هر کدوم که دوست داشتی عمل کن، یکی میشه اصل دیگری میشه فر، این شکلی علامه اومده جمع کرده. فیعمل به کل من الاصلین فی نفسهی لأصالته، به هر کدامین از این دوتا اصل که خواستی عمل کن، به خودش عمل کن، چرا؟ چون اصل بر همون چیزیست که شما دارید اون را اصل قرار میدی. اگر گفتید بفرمایید اصل با طهارت است، اصالت الموت میشه فرع اون اصل. اگر گفتید اصل با موت هست، اصالت و طهاره میشه فرع اون موت. برای همین میگه هر کدومش خواستی به خاطر اصالت داشتنش عمل کن. فیعمل به کل من الاصلین فی نفسه ایل اصالت، هر کدوم این از این دوتا خواستی عمل کن به خاطر اینکه اصالت با اوست. دون الاخر، وقتی یکی اصل شد دیگه اون دیگری اصل نمیشه، اون میشه فر، لفرعیت ایفی، به خاطر فرعیت اون آخر یعنی دیگری در این اصل. انتها کلام علامه در ایزا. چه پاسخ زیبایی شیخ میفرماد، ولیت شعری، کاش میدونستم، کاش متوجه میشدم این حرف یعنی چی. هل نجاست الماء الا من احکام المیت، آیا نجاست آب، میگه شما قضاوت کنید، آیا نجاست آب چیزی غیر از احکام میت است؟ آیا نجاست آب چیزی غیر از احکام میت است؟ این همونه دیگه. فعین الاصالت و الفرعیه، این اصل و فرعی که آقا درست کردن، علامه درست کرد، کجا آوردید؟ چه اصلی چه فرعی؟ همه اینا اصله. و تبعه فی ذالک بعض من آثرنا. اتفاقا عجیبتر اینه که تبعیت کرده علامه را در این جمع بعضی از معاصرین ما که میرزای قومی باشند. حرف عجیبتر رو میرزای قومی فرمودن. فحکم فی الجلد المطلوب اصالت طهاره و حرمت صلات فی. حکم کرده میرزا در این که یه پوستی که افتاده گوشه خیابان و بیابان، دوتا اصل رو میدونی درش جاری کنی، جمعش هم ممکنه. گفته هم بگو اصل بر طهارت این جل هست به اصالت طهاره، از اون طرف هم بگو و حرمت صلات فی، حرام است تماس و نماز خوندن در این جل مطروح. مگه میشه یک بام و دو هوا؟ هم نماز باهاش حرام باشه هم خودش طهارت داشته باشه. و یظهر ضعف و ذلک مما تقدم. ضعف این جمعی هم که میرزا فرموده از اون حرفایی که در صفحه پیش زدیم ظاهر میشه. یعنی نمیشه یه بام و دو هوا، معنایی برای جمع بین این دوتا وجود ندارن. و از اف و منزالک حکم و فسو به رتب المستصحب نجاست المنشور علال ارز. ضعیفتر از این جمع باز دوباره حکم کردن میرزای قمی هست در این مسئله فرعیه. یه لباس مرطوبی که ما استصحاب نجاستش رو میکنیم، منشور شده، پهن شده، افتاده روی زمین، باد زده یا افتاده، حالا حکم او فی صوب رتب المستصحب نجاسه المنشور علی الارض، افتاده روی زمین. ایشون چه جمعی کرده؟ به طهارت الارض. گفته بابا زمین طاهر پاک، اصل بر طهارت زمینه، از اون طرف هم استصحاب نجاست این لباس مرطوب و کریم. مگه میشه؟ از لا دلیل علا ان نجس بالاستصحاب منجسون. آقای میرزا دلیل نداریم بر این که اون چیزی که نجس شمرده شده به استصحاب منجس، یعنی نجس کننده نباشه. دلیل نداریم بر این که نجس شده به استصحاب منجس، یعنی نجس کننده نباشه. و لیت شعری، کاش میدونستم از لم یکن نجس بالاستصحاب منجسه، این که نمی باشد نجس بالاستصحاب نجس کننده. میشه یه چیزی نجس باشه به استصحاب و نجس کننده نباشه؟ میگوش اینو میفهمیدم که آقا از کجا آوردن میرزا این رو. ولد طاهر به تیم متحر، ولد طاهر به این متحر. کاش میدونستم که چگونه میشه یه چیزی که طاهر هست متحر نباشد. میشه مگه؟ و کان کل ما ثبت بالاستصحاب، اگر این اتفاق افتاد هر آنچه که ثابت میشه به استصحاب، لا دلیل علی ترتیب آثار شیء الواقعی، دیگه هیچ دلیلی نداریم بر این که بگیم بفرمایید آثار واقعی رو بر اون شیء مترتب کنید. دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه با این گونه استصحاب. لن الاصل عدم و تلک الاثار، چون در این موقع شک میکنیم آیا میتونیم آثار واقعی رو مترتب بر این شیء کنیم یا نه، اصل بر این است که این آثار هم دیگه مترتب نمیشه. فعی و فائدت این فلسس ها، آقایان بزرگواری که قائل به جمع شدی، چه فایده دیگه در استصحاب هست؟ های میرزای قمی، استصحاب دیگه فایده ای داره؟ هیچ اثر واقعی دیگه نمیتونی بهش مترتب کنی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.